باردار شده بود، خانم باردار شده بود و برادرشون مثلا یک سال پوشک خواهرزادهشو تامین کرده بود. اینا هم آدم‌هایی بودن که زندگی متوسطی داشتن. شاید این مثال‌ها عجیب باشه، اما خیلی از آدم‌ها تو این شهر دارن اینطوری زندگی می‌کنن. شاید اون برادر بله بره تلویزیونشو عوض کنه، شاید بره یخچال بالا پایینشو تبدیل به یخچال سای بای سایت بکنه، حالا از اون یه لذت میبره، اما اینکه خواهرش فرزند داشته باشه و دوباره روح زندگی تو اون خونه جریان پیدا کنه براش لذت بخشتر باشه. برای همین عرض کردم که باید مسائل و مصائب تک فرزندی برای مردم تبیین بشه و به اونها گفته بشه که در طول سالهای گذشته کسانی که تک فرزند بودن با چه مسائلی مواجه شدن و چه پیامدهایی برای خانواده ها داشته، چه اثرات روانی روی خانواده ها داشته. من نمیگم که یک خانواده، مقصودم این نیست یک خانواده تو شرایط فعلی در تهران ما بیاد 6 فرزند 7 فرزند داشته باشه، اما میگم که این حق همه ما و فرزندانمونه که بتونیم به صورت طبیعی زندگی کنیم. ما این حق رو از خودمون گرفتیم. حتی اگر خودمون نمیتونیم تعداد بیشتری فرزند داشته باشیم، باید سایرین رو به این امر تشویق کنیم و به اونها کمک کنیم. من برای خودم پیش اومده مثلا در طول روز، حالا نصف روز که سر کار بودم اما نصف دیگه روز که خونه بودم، مثلا شنیدم صدای بچه همسایه رو که مثلا نیم ساعت داره گریه پی و پی میکنه. خب بچه همسایه فرزند دوم خانواده است، این مادر مثلا یک بچه دیگه داره. من خودم پیش اومده زنگ درشون رو میزنم، ازشون میپرسم مشکلی دارن ندارن، اگه داروی احتیاج داشته باشه بچه و مادر نمیتونه بره بیرون تهیه کنه، من میرم براشون تهیه میکنم، میام یا یه زمانی رو میگم بچه رو بدین شما به کارتون برسین، یه نیم ساعت من میتونم نگه دارم. درسته یه سری مسائل تو زندگی شهری هم رو شنیدم که بی قراره، برای نیم ساعت به اون مادر کمک میکنم.
درسته. اکبر خانم لشکریان، بسیار از حضور شما، نظرات عینی و ملموس شما بسیار سپاسگزارم. به حال ما یک از اهدافمون اینه که شنوندگان عزیز برنامه ریحانه بتونن بسیار مصداقی و عینی استفاده بکنن مطالب، و مطالب صرفا علمی و تئوری نباشه. اگر به ما افتخار بدید همراه ما باشید، ما حضور خانم دکتر اردبیلی رو هم در برنامه‌مون داریم، فرمایشات ایشون رو هم بشنویم و انشاءالله خاتمه کلام در خدمت شما هم باشیم.
سلامت.
بزرگواری. سپاسگزاری میکنم. خانم لشکریان، کارشناس ارشد مطالعات زنان، فعال رسانه و حوزه زنان و خانواده. دوستان عزیز، شنوندگان صمیمی برنامه ریحانه، یک بخشی رو میشنویم و مجدد برمیگردیم. مادرانگی را دوست دارم حتی اگر مادر نباشم. مادرانگی را دوست دارم حتی اگر یک مدیر، یک وزیر، یک وکیل و یک زن موفق در عرصه اجتماع باشم. من مادرانگی را دوست دارم حتی اگر یک پزشک، یک روانشناس و یک تاجر باشم. من یک زنم. من مادری را دوست دارم. در خدمت سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی هستیم، آینده پژوه، کارشناس حوزه زنان و خانواده، بالاخص حوزه جمعیت. خانم دکتر اردبیلی سلام و درود به شما.
بنده هم عزیز سلام و ادب و احترام دارم نظر شما عزیز بزرگوار و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز برنامه.
بزرگوار خانم دکتر، در ابتدای برنامه سپاسگزاری میکنم از اینکه وقت ارزشمند خودتون رو در اختیار ما و شنوندگان مجله تخصصی ریحانه گذاشتید.
بعد بسیار متشکرم از برنامه خوبتون، بنده باعث افتخار در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. خانم دکتر عزیز، ما در جلسات پیش خیلی مشروع پرداختیم به بحث جمعیت، تعریف بحران جمعیت با حضور خانم دکتر محمد بیگی، رئیس فراکسیون جمعیت، و جناب آقای صالح قاسمی، کارشناس و پژوهشگر حوزه جمعیت. بحث بحران رو باز کردیم. الان این جلسه میخوایم بیشتر بپردازیم به نقش زنان در بحث فرزند آوری و مقدماتی که لازمه انشاءالله به جهت اون نتیجه گیری درست اتفاق بیفته. مقدمه رو بفرمایید تا انشاءالله سوالات رو در خدمتون باشم.
اصلا خدمتون که خب مستحضر هستید که تغییرات در نه فقط در کشور ما، در جهان روندهای تغییری که اتفاق افتاده در طول قرن اخیر و خصوصا حالا بعد از استقرار مدرنیته و جهانی شدن در واقع این نوع سبک زندگی، از جهات مختلفی در واقع تحت تاثیر قرار داده جوامع ما رو. و قاعدتا یکی از میخوام عرض کنم فرزندآوری خودش هم یک مبحث زیرساختی مهم هست که حتما ابعادش و اینکه تغییراتش، کاهش تمایل بهش چقدر مؤثر هست، خودش قابل تأمل و مطالعه هست. اما از اون طرف خودش بازنمایی کننده و پرچم و علمی هست، نشان دهنده کل تغییر فرهنگی. یعنی جامعه‌ای که گویا اون کفایت و بسندگی برای ادامه خودش، استمرار خودش و مولد بودن و تولید نسل بعد از خودش درش کم رنگ شده و مثلا تغییر پیدا کرده. اینجا در واقع من از همینجا گریز میزنم به اینکه چطور چه اتفاقی افتاده در جوامع ما. مثلا همین در کشور خودمون مستحضر هستن شنوندگان شما که در مثلا دو سه دهه قبل از این تعداد فرزندی که در یک خانواده به دنیا می اومد یک چیزی حدود 6 الی 7 فرزند بود، 6 و 8 دهم متوسط فرزندآوری زنان ایرانی بوده در دهه 60. این به سرعت رو به کاهش نهاد و میخوام عرض کنم این خودش یه نشانگر مهم هست. یعنی ما خانواده‌ای که تولید اقتصادی داشته، تولید فرهنگ داشته، تولید محتوا داشته و تولید نسل داشته، گویا خانواده سترون شده، خانواده اون کفایت قبلی رو نداره، تغییراتی اتفاق افتاده. من عقیده دارم و برای شواهدی دارم که قلب این تغییر خیلی زنانه هست. یعنی مادامی که زن ما مولد و زایا باشه، مولد به معنای این که مولد ایده، نه مصرف کننده، مولد الگو و مدل، نه مصرف کننده، مولد کالا، مولد سولات، مولد فرهنگ و ارزش، مولد ارزش و من جمله مولد فرزند و نسل باشد، خانواده مولد میماند و جامعه مولد میماند. جامعه مصرفی، خانواده مصرفی و زن مصرفی به نظرم انگاره ای هست که سترون میکنه جامعه رو و خانواده رو و زن رو از همه جهت و من جمله فرزند آوری.
خانم دکتر من اصلاح بفرمایید اگر اشتباه برداشت کردم، یعنی شما میفرمایید تغییر بعضی از کارکردهای خانواده به جهت تغییر سبک زندگی بانوان ما هست؟
بله فرمایشتون درسته. تغییر نگرش بانوان، تغییر سبک زندگی که خودش این رو برساخت کرده، این نوع نگرش و نوع تلقی و نوع رویکرد و نوع مواجهه با پدیده ها رو. زنان ما به نظر می رسد از اون مدل سنتی مولد خودشون و تو مدل تقسیم نقش ها و مدل مولدی که بودن فاصله گرفتن، ولی با اختزاعات جدید هم نتونستن یه مدل مولد جدید برای خودشون داشته باشن، بلکه به مرور مصرفی تر و مصرفی تر شدن. معنای حرف من به هیچ وجه این نیست که تنها راه ما اصلا امکان دارد و باید که مثلا ما بازگشت به گذشته بکنیم. حتما ارزش هامون رو میخواییم دوباره تولید کنیم و نگه داریم و ثبات روش داشته باشیم، اما منظور از ارزمنده این نیست که تو اختزاعات جهان کنونی انتظار داشته باشیم که زن با مدل سنتی خودش مولد باشد. به نظر میرسه که زن ما امروز با تمام اختزاعات جهان امروزی ما، زنی که در شهر داره زندگی میکنه، زنی که تحصیلات داره، زنی که میخواد کنش اجتماعی انجام بده، زنی که استعدادهایی در خودش پیدا میکنه و زنی که میخواد خانواده خودش در واقع به بهترین شکل درش نقش آفرینی کنه، زنی که میخواد مؤثر عمل کنه، مدل مولد زن و تولید و مولدگری امروزی خودش رو باید کشف کنه و خلق کنه. این خود این نگاه تلنگر اول هست که در واقع اون زن از مصرفی بودن به فرمایش بانو مشتری‌زاده، به فرمایش اون کتاب خانم همایونی خدا رحمتشون کنه، شاید اصلی بانو مشتری‌زاده امین، زن مظهر خلاقیت الله بشود، زن به این درجه از نوآوری و خلق و تولید برسد.
خانم دکتر اردبیلی عزیز، این سوال پیش میاد که شما زن تراز انقلاب اسلامی رو چگونه ترسیم میکنید؟ آیا ما توقعمون اینه که یعنی مرور زمان رو در نظر نگیریم به هر حال تغییر سبک زندگی رو مد نظر نداشته باشیم. ما به خانومی که الان به هر حال تمایل داره به رشد اجتماعی برسه، فعالیت اقتصادی داشته باشه، تحصیل بکنه، اشتغال داشته باشه، چجور ما از یک خانوم توقع داریم بشینه خونه و به هر حال برای ما فقط فرزند آوری رو داشته باشه؟
خب قاعدتاً که عرض بنده اینجوری نمیگفت. من عرضم این بود که مدل جدید تولید شوی به ابداع کنه. چطور؟ ببینید مسئله تعدد نقش های زنانه یک مسئله ایه که خصوصا بعد از برخی تغییراتی که اتفاق افتاد تو جهان و مدل سبک زندگی تغییر که از اون تقسیم نقش های سنتی فاصله گرفتیم، مسئله شد برای همین زنان جهان. ما دو جور حل مسئله ساده سازی شده و غیر متناسب با روح زنانه و غیر متناسب با اون پیچیدگی خلقت زنانه برای این راه حل پیدا شد. ببینید تعدد نقش های زنانه، تعدد استعدادها، تعدد توانمندی ها یا علاقه هایی که یک زن میخواد تو اونها مؤثر باشه، نقش آفرینی کنه و در طول زندگیش در اونها بالندگی داشته باشه. در واقع نظام سنتی ما به سرعت اومد با ساده سازی جواب به این بده. گفت که خب برای زن هنوز هم خیلی طرفدار این عقیده وجود داره متاسفانه. ما تعدد نقش های زن رو به مثابه یک تهدید در نظر میگیریم و با پاک کردن صورت مسئله مسئلهمون حل میکنیم. چطور؟ ما نقش های اجتماعی زن رو حس میکنیم یا به منتهای درجه کمرنگ میکنیم تا زن بتونه تو نقش های خانوادگی چون از نظر ما اولویت بدرخشه. نتیجهش تو تجربه زیسته بسیاری از زنان جامعه ایرانی خودمون داریم میبینیم. زنی که به هر حال این اولویت رو میپذیره و بقیه نقش های اجتماعی، استعدادهاش، مهارت‌هایی که میتونست ازش بهره برداری کنه توی کنش اجتماعی حس میکنه از زندگیش، خیلی کم رنگ میکنه و به وظیفه مادری و همسرش میپردازه. به نظر نمیرسه اون اقناع و ارضای نهایی رو برای زن آورده باشه این مدل ساده سازی شده. فمینیست ها از اون وقت چی میگن؟ دقیقا یه جور دیگه ای از این ساده انگاری مسئله رو میارن وسط و میگن خب ما این مسئله رو چون شأن اجتماعی زن خیلی مهمه، چون زن اینجا هست هویتش رو و در واقع شأن و کرامتش رو تو جامعه پیدا میکنه، ما نقشه خانوادگیش رو کم رنگ میکنیم، حتی هست ممکنه بکنیم و زن منتهای درجه پیشرفت اجتماعی، تحصیلی، کنشگریش رو همه رو در جامعه به خرج بده، رقابت کنه تا بتونه کم نیاره، چون تعدد نقش ها زن رو در رقابت با مرد زمین میزنه. فمینیست‌ها از اون جهت نگران زن ها هستن، میگن که زن توی رقابت به خاطر این وزنه های متعددی که به پاش بسته شده عقب میفته، نمیتونه سقف شیشه رو بشکنه بره بالا. زن رو باید آزاد کنیم از یه بعدی از نقشش و اون هم نتایجش مشخصه. یعنی ما تعداد جنبش ها و کمپین هایی که در کشورهایی که بالاخره گپ جنسیتی رفع شده و فمینیست ها بالاخره عقیده دارن اون کشورها تونستن به اون برابری مطلق برسن و کنش اجتماعی زنان همه جهت فراهم هست براشون، تو اون جاها کنش های بازگشت به خانواده و در واقع جنبش های مردمی زنده کردن خانواده و مادری و اینها دیده میشه. یه عدم ارضایی از اون جهت هست. من اصلا اینه به نظر میرسه الگویی که امامین انقلاب زن تراز انقلاب که پرسیدیم، به نظر میرسه ما یه فضایی از این بنبست، از این تعارض پیش رومون فراهم شده که بیرون بیاد و اون امکانه، من نمیگم این به نهایت محقق شده، امکانیه که اگر ما تک تکمون باورش کنیم محقق میشه. ما باورمون باشه که این مدل زنانه تعدد نقش ها یک تهدید نیست، بلکه بزرگترین فرصت زنانه هست. البته اگر خود زنان این رو فهم کنن، مردان این رو فهم کنن و جامعه این رو فهم کنه و اون زمانی هست که ما به چشم فرصت نگاه تعدد نقش میکنیم و همافزایی بین نقش ها رو برای زن فراهم میکنیم. زنی که در این که اولویت مادری براش مهمه، وقتی میره بیرون مطابق استعدادش مثلا یک توانمندی علمی یا یک کنش اجتماعی یا یک کار خیریه یا یک فعالیت دیگری بروز میده، در میگرده خونه، چشمش با وجود خستگی درخشانتره و چشمش یک رانه حیاتی درش موج میزنه و برای بچه هاش الهام بخشه، برای بچه هاش در واقع اون مولد تربیت هستش، اون انرژی و انگیزه تربیتی رو داره با خودش. من نمیگم هر اشتغالی هر کاری، اما زنی که به دید همافزایی به نقشاش نگاه میکنه، همین تجربه مادری او میتونه منجر به در واقع کنش فرهنگی تربیتی مؤثر او برای جامعه بشه. یعنی یه نوع مادری اجتماعی رو میتونه این زن تجربه کنه که زنی که این مدل مادری رو تجربه نکرده تو کنش اجتماعیش لنگ میزنه توی اون مدل کار. این یه واقعیته و ما تقریبا همه خانومهایمون که تجربه زیسته تعدد نقشی با مدل تراز انقلاب اسلامی داشتن که الگوهایی هستش تو جامعه میبینیم، اینها در واقع کشف کردن و خلق کردن یک نوع مدل همافزایی، یعنی امکان همافزایی رو فهمیدن، ممکنه در یه مقطعی این رو کمرنگ کردن، اونو پررنگ کردن، ممکنه یه مقطعی اولویت ها رو بالا پایین کردن، اما کاری که کردن مدل همافزا رو خلق کردن و این باعث شده این زنان چون خلق کردن، زنی که کپی پیست دیگران زندگی کنه زن مرده است، زنی که خلق کنه سبک زندگی خودش رو و امکانش رو باور کنه، این زن زنده هست و این زن خانواده خودش رو زنده میکنه، این زن مولده و این زن میتونه فرزندآوری راجع فرزندآوری فکر کنه. تعددش الان مسئله نیست.
زنده باشین. من با توجه به تجربه زیستی خودتون سوال آخر و البته فقط در یک دقیقه به جهت اینکه ما برنامه‌مون هم به حال محدود هست، سوال آخر در حد یک دقیقه کلام شما رو بشنویم. هرچند این به حال مطالب انقدر گسترده است که ما واقعا باید چند جلسه استفاده کنیم از حضورتون. سوال اینجاست، با توجه به پزشک بودن شما، یک دکترای دیگه دارین، به حال آینده پژوه هستید، فعالیت‌های اجرایی که توی این سال‌ها داشتید و الحمدلله فعال اجتماعی هستید، 5 فرزند هم الحمدلله جز عنایت خداوند به شما بوده، چجور تونستین بین این نقش ها، میدونم یک دقیقه که خیلی کمه، ولی واقعا این سختی ها رو چگونه دونستید؟ آیا شما واقعا در رفاه 100% بودید؟ آیا شما صبح تا شب 3 شیفت پرستار داشتید؟ چگونه تونستید واقعا این فضا رو جمع بکنید؟
جواب دادن است که توی دقیقه خیلی سخته.
انشاءالله قاعدتاً
مبنای این که در واقع اولا من اون مدل الگو نیستم که بخوام بگم، ولی تجربه ساده خودم رو میخوام عرض کنم. یه موقع یه نفر من گفت تو آخرش چی کاره هستی؟ من گفتم من تقریبا با خودم گفتم هر کاری که عاشقشم رو انجام بدم، فقط پای کاری که آدم عاشقشه با تمام سختی و چالش و دشواری و گاهی اوقات تعارض و تناقض و پیچیدگی میتونه از پسش بر بیاد، چون وقتی از پسش بر میاد دقیقاً در واقع اون کاری که عاشقانه میخواسته رو انجام داده. میخوام اینو عرض کنم، این امکان رو ببینید، گاهی اوقات ما تو کلیشه های ذهنی خودمون اسیریم، این امکان رو اگه من باور کنم مدلش رو پیدا میکنم، چون امکان خلق این مدل دست منه. اما نه باید کلیشه مردانه ای، من مردانه که میگم چون ساده سازی کردن زندگی زنان خیلی اوقات یه رو خردورزی مردانه انگار کشته شد، منظورم مرد معنی این که تقابلی باشه نیست. ببینید یه موقعی هست که اون درکی که میاد ساده سازی میکنه میگه نه، تو برای اینکه راحت باشی این بعد زندگی تو حفظ کن، از این خواسته ها چشم بپوش، این توانمندیات رو نادیده بگیر. این یعنی ذات زن رو نمیشناسه، ذات پیچیده زن رو نمیشناسه که ممکنه در عین پیچیده تر شدن مسائل پیرامونش، زن ها محیط پیرامونشون رو پیچیده میکنن و از مدیریت این پیچیدگی لذت میبرن. زن ها بسیاری اوقات اگر در جهت درست این اتفاق نیفته، شما فقط فراینده مثلا همین لباس پوشیدن و تشریفات زنانه و غذا و نمیدونم کل دکوراسیون، تمام آنچه که روح زنانه درش هست، پیچیدگی های ایجاد میکنن که براشون از نظر بقیه کار رو دشوار میکنه. اما زن لذت میبره از مدیریت اون پیچیدگی. حالا اگر بتونه سطح این مدیریت پیچیدگی پیرامونیش رو به اطرافیان متوجه کنه که میتواند در شرایط دشوار این کار رو بکنه، یعنی میتونه انتخاب کنه کی تحصیل کنه، کی کار کنه، کی فعالیت خیری انجام بده و کی فرزندش رو بیاره. هیچ وقت ما نباید به زنان بگیم باید این تعداد فرزند بیاری در این بازه زمانی و عیناً مثل فلانی زندگی کنی.
یعنی هر زندگی نسخه جداگانه ای داره.
دقیقاً میخوام بگم یه قله نیست، رنگین کمانی از مدل های خلاق زنانه
که میتونه محقق بشه به عنوان زن تراز نظام.
خان دکتر میتونید که به هر ما مشتاق شنیدن هستین، همین الان به ما یه قولی بدین که انشالله مجدد در یک فرصتی بیشتر در خدمت شما باشیم و از این تجربیات زیسته شما انشالله در بحث تعارض نقش ها هم استفاده بکنیم. بسیار سپاسگزارم خان دکتر، انشالله که مجبور باشید در ادامه فعالیت های خودتون انشالله همچون گذشته بدرخشید و موفق باشید.
بازم از شما متشکرم و در واقع شنوندگان عزیز که در خدمتشون بودیم و عرض خدا
بزرگوارم. زنده باشید، شما رو به خداوند منان میسپارم. سرکار خانم لشکریان عزیز هم اگر جمع‌بندی داریم با توجه به صحبت‌های سرکار خانم دکتر اردبیلی بفرمایید که انشالله جمع‌بندی کنیم و از محضر دوستان خداحافظی کنیم.
بسیار خوب خانم حسنی، من یه نکته ای رو بگم، اینکه ما میتونیم با وجود تمام مشکلاتی که در اطرافمون هست برای دیگران زندگی رو آسان تر بکنیم و هم کمک کنیم و این کمک نتیجهش به خود ما برمیگرده و باید تو این مسیر فکر کنیم و همونطور که هم دکتر عدلی هم گفتن باید فکر کنیم و یه مقدار خلاقیت به خرج بدیم. اینکه به عنوان یه زن هدف داشته باشیم از همه چیز مهمتره و ما در مسیری که وظیفه ما در مسیری که براش آفریده شدیم قرار میده، داشتن هدف و گام برداشتن در مسیر هدف ما.
بسیار از شما سپاسگزارم خانم لشکریان، شما هم که الحمدلله جهادی همیشه مشغول به کار هستید به خصوص در حوزه زنان آسیب دیده و زنان سرپرست خانواده، انشاءالله موفق باشید. سلام ما رو به دوستانتون در بحث جهادی برسونید انشاءالله که مجبور باشید. از محضر شما هم خداحافظی میکنم، شما رو به خداوند منان میسپارم.
سلامت باشید، متشکرم.
شنوندگان همیشگی برنامه ریحانه، بسیار سپاسگزارم از اینکه تا انتهای برنامه در خدمت شما عزیزان بودیم و شما عزیزان همراه ما بودید. شما رو به خداوند قادر متعال می سپارم. روزگارتون خوش.
الهی ای که مرا بهتر از من می شناسی کمکم کن، کمکم کن هویت خیش را چنان بسازم که تو برایم میپسندی و نقش فرزندی، همسری و مادری را آنگونه در وجودم پرورش دهم که مورد رضای توست. چه باک که در این دنیای مدرن و پسامدر خلاف جهت دهکده جهانی شنا کنم. وقتی قرار است بایدها و نبایدهایم را رضایت و عدم رضایت تو تعیین کند که آرامش و سعادت جاودانه در رضایت توست که تو ماندگار ترین دلبستگی هستی برای من.
من پریشان شده موی پریشان تو هم کفر اگر نیست بگویم که مسلمان تو هم. من گرفتار تو و موی سیاه تو شدم، من سرکش به خدا رام و به راه تو شدم. وای من هر نفست معجزه ای تازه کنم، عشق آمد که مرا با تو هم اندازه کنم. من که آتش شدم به که تو دریا داری، بی سبب نیست که در ساحل من جا داری. ماه کامل شده ای چشم حسودانت کور، آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، آنچه خوبان همه دارن
عزیزان شنونده همچنان با ما همراه باشید و امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و خوشحالیم که همچنان ما رو همراهی می فرمایید. امروز روز غزه است، 29 دی ماه روز نماد مقاومت فلسطین هست. قدس و غزه و سامرا و کاظمین گشته لبریز از نوای یا حسین. انشاءالله که همه هموطنان گرامی با توجه به حمایت‌های بی‌دریغی که در مقاطع مختلف از مردم مظلوم فلسطین داشتند این روز رو هم گرامی بدارند و بدانند که غزه مظلوم است و همه آزادگان و احرار جهان باید به این موضوع توجه داشته باشند که باید حمایت بکنند. امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند کسانی که از اسرائیل حمایت میکنند باید بدانند که عفی گزنده را در حمایت خود قوی میکنند که در صورت فرصت خدای نخواسته نسل منطقه رو به هلاکت میکشاند و باید به این عفی خزنده خطرناک مهلت ندهند.
صدای توست که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک،
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک .irib.ir تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه‌های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است.
پژواک.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دیروز برخلاف روال قبلی چند لایه لباس گرم و ژاکت پوشیده بودند و گفته بودند که دمای اتاق رو پایین نگه دارند تا بیت رهبری از بقیه جاها گرمتر نباشه و به سهم خودشون صرفه‌جویی بکنند. سپاس از شما هموطنان گرامی هم که توجه به این موضوع دارید و دمای اتاق رو متعادل نگه می‌دارید و تلاش می‌کنید که با پوشیدن لباس گرم‌تر در مصرف گاز صرفه‌جویی بکنید.
در آغاز فقط کلمه خواندن
اول فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.